یک بیان مناسبی اون رو طراحی کنید تا قناعت شنونده رو در حقانیت ایجاد کنه، این حس رو در اون ایجاد کنه. به همین دلیله که برای هر فنی، فن الهی باشه، فن اخلاقی باشه، فن ریاضی باشه، ریاضیاتی باشه، برای هر فنی شما نیازمند یک رتوریک مخصوص هستید. نیازمند یک رتوریک مخصوص هستید. اما نکته اصلی اینجاست که وقتی که میخواید وارد این تعامل بشید با مخاطب، متوجه میشید که طرف مقابلتون یا خودتون، خود گوینده و طرف مقابل، همواره به حالات نفسانیش وارد گفتگو میشه. روشن شد که رتوریک برای ارسطو سخنرانی یک سویه نیست. دیالکتیک یا دیالوگ هم توش رتوریک هست. توی دیالوگ و دیالکتیک هم رتوریک هست. اونجایی که فیلسوف داره حرف انتزاعی هم میزنه، باز یه رتوریکی داره و باید به رتوریک خودش فکر کنه و به گفتار پردازی کنه در واقع اون یافت خودش رو. حالا وقتی که ما میخوایم وارد گفتگو بشیم، چه خود به مسابقه گوینده چه شنونده، با انفعالات نفسانیمون وارد گفتگو میشیم. در واقع ارسطو قبول میکنه که ما هیچ وقت در شرایط گفتگو در آن شرایط انتزاعی محض یا ریاضیاتی نیستیم که در روی کاغذ انتظار داریم. ما با حالات نفسانیمون میاییم. چون با حالات نفسانیمون میاییم، چه گوینده و چه شنونده باید خودآگاهی روشن و جامعی از حالات نفسانی خود و دیگری داشته باشه. برای همینی که ارسطو در این اثر ما رو دعوت میکنه به شناسایی حالات نفسانی. این اهمیت پیدا میکنه. وقت درگیری با انفعالات نفسانی پروژه تربیت ارسطو رو کلید میزنه. وقت اینجا اخلاق ساختار تربیتی پیدا میکنه، چون میخواد با انسان معمولی کار کنه. البته نظام ارزشی مطلقی هم داریم، چون اگر اونو نداشته باشیم و فقط رتوریک رو به رسمیت بشمونیم به نسبی گرایی میرسیم. نه، ما یک به صورت ریاضیاتی یک نظام ارزشی مطلق داریم، ولی در عرصه کنش اجتماعی، یعنی اونجایی که من و دیگری وجود داره، نیازمند شناسایی انفعالات نفسانی هستیم. عرض خودمو میبندم برای قسمت اول که از زمانم عدول نکرده باشم. آنچه که ارسطو و البته من نشون دادم تو این مقاله که حتی افلاطونی که ظاهراً بدگمانه به شعرا، به رتوریسیان ها، به همه اینها ظاهراً بدگمانه، هم در رساله گورگیاس و هم در رساله فایدروس، زمینه رو برای پردازش یک نظریه شریف تحت عنوان رتوریک فراهم کرده. اما ارسطو به طور خاص از رتوریک به عنوان نیروی اصلی سامان دادن به شهر و انسان مدنی به کمک حقیقت استفاده میکنه. برای همینه که ارسطو با صراحت میگه باید خطابه رو به درستی فن نامید. ما میدونیم که از نظر ارسطو تنها چیزی میتونه تخنه نامیده بشه که نسبت وثیقی با حقیقت داشته باشه. آنچه که نسبت وثیقی با حقیقت نداشته باشه از نظر ارسطو نمیتونه فن نامیده بشه. پیامد نهایی این مواجهه اینه که اخلاق ارسطویی اخلاقیست زیبا شناسانه، یعنی اخلاقیست با برسمیت شمردن لغزش ها و حرکت های طبیعی در گفتگوهای انسانی به منظور داشتن شهری به سامان. Allah.
دانشوران محترم، برنامه اندیشه ها را شنیدید. در این برنامه بخشی از سخنرانی های نشست بررسی دلالت های فلسفه زیبایی شناسی را تقدیم شما کردیم. این نشست در مجمع عالی حکمت با حضور استادان و فرهیختگان برگزار شد که در آن آقای دکتر میثم سفیدخوش و سرکار خانم دکتر سید جمیله علم الهدا در آن سخن گفتند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا فرصت بعد، خدای مهربان یار و نگهدارتان.
مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست، دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست.
مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست، دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست. اشکم احرام طواف حرمت می‌بندم، گرچه از خون دل ریش دمی طاهر.
مردم دیده ما جز به رخت ناظر نیست، دل سرگشته ما غیر تو را ذاکر نیست.
عاشق مفلس اگر قلب دلش کرد سارا، عاشق مفلس اگر قلب دلش کرد سارا، مکنش ای که بر نقد روان قادر نیست، مکنش ای که بر نقد روان قادر نیست.
آرامشی تو انبا شناخت، نگاهی آمیخته با بصیرت، پلی به سوی حقیقت در سایه سار اخلاق محمدی با رادیو معارف.
خوشتر از بوی گل امروز به گلزار آمد.
اسرانی شاد و جذاب را در نوروز 98
با رادیو معارف تجربه کنید.
حسن یوسف خبر آمد که به بازار آمد.
پدران و مادران گرامی،
همراه با نوجوان خود برای شرکت در مسابقه اسرانه ثبت نام کنید.
رود با هل هله، رود با هل هله آماده دریا شدن است.
در مسابقه اسرانه همه شما برنده.
باران آمد، آمد آن لحظه که گل غرق شکوفا شدن است.
برای ثبت نام در مسابقه اسرانه کافی است عبارت اسرانه را
به 30553 ارسال کنید.
گوش کن، از فلک آهنگ دهل می آید، خبری خوشتر از این چیست که گل می آید.
لحظاتی پرنشاط در نوروز 98
همراه با اسرانه رادیو معارف.
اسرانه.
اسرانه،
جان خود را به کف دست بگیر ای دل من، عیدی از بلبل سرمست بگیر ای دل من.
معارف جویان گرامی سلام. در فرصت پیش رو درباره سبب نزول آیات 95 و 96 سوره مبارکه نحل برایتان میگوییم. برخی مفسران حکایتی نقل کردند بدین شرح.
خب حال میگویی من چه کنم ای مرد؟
من بگویم چه کنی؟ تو خود میدانی چه کنی، البته اگر بخواهی.
آمده ای و میخواهی زمینم را به تو تقدیم کنم؟
نه، زمینت را نه، زمینم را.
که گفته آن زمین از آن توست؟
من میدانم، تو میدانی، خدای یگانه نیز میداند. آیا همین کافی نیست؟
تو نه شاهدی داری و نه مدرکی، فقط ادعا میکنی.
شهادت مردم گواه صدق من است.
بگو شهادت دهند که زمین از آن توست، آنگاه از آن توست.
پس منتظر باش تا شاهدان خود را بیاورم.
خواهیم دید.
خواهیم دید. نمیتوانم زمینم را پس بگیرم ای برادر.
مگر شاهد نداری؟
کسی علیه او شهادت نمیده، دیگران از او میترسن و حاضر به حمایت از من نیستن.
عجب، پس باید نزد رسول الله بروی.
رفتم برادر.
خب چه شد؟
رسول خدا او را خواسته و از او در این باره سوال کرده است. خب. او نیز همه چیز را انکار کرده. پیامبرم به او پیشنهاد سوگند کرد.
او مرد بیبندوباری است، برای او هیچ مانعی ندارد که سوگند دروغ یاد کند.
به هر حال چاره‌ای نیست. پیامبر فرموده یا باید شهود بیاوری یا تسلیم سوگند بشوی.
آری عزیزان، دو مدعی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رفتند تا غصب کننده زمین برای اثبات ادعای خیش سوگند یاد کند. اما در این هنگام آیات 95 و 96 سوره مبارکه نحل نازل گردید. و پیمان خدا را به بهای ناچیزی مفروشید، زیرا آنچه نزد خداست اگر بدانید همان برای شما بهتر است. آنچه پیش شماست تمام می شود و آنچه پیش خداست پایدار است و قطعا کسانی را که شکیبایی کردند به بهتر از آنچه عمل می کردند پاداش خواهیم داد.
ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
حق است، آنچه نزد من است سرانجام فانی می شود و این مرد راست می گوید. من قسمتی از زمین او را غصب کردم، ولی نمیدانم چه مقدار بوده است. اکنون که چنین است، هر مقدار میخواهد یا میداند حق اوست برگیرد و به خاطر استفاده‌ای که در این مدت از زمین او کردم، معادل آن هم بر آن بیفزاید.
در این هنگام آیه 97 سوره مبارکه نحل نازل شد و به کسانی که عمل صالح توأم با ایمان دارند بشارت حیات طیبه داد. هر کس از مرد یا زن کار شایسته کند و مؤمن باشد، قطعا او را با زندگی پاکیزه‌ای حیات حقیقی بخشیم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه عمل می کردند پاداش خواهیم داد.
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
قرآن كتاب بيداري
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و نرید ان نمن على الذین نضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة.
مستضعفینی که توی این آیه شریف اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین.
دنیای پل از ظلم چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش‌های مهدوی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي
سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و کریم است. در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. به نام خدایی که کلامش برترین کلام هاست و نامش زیباترین نام ها. ای روح دین، حقیقت ایمان، بیا بیا ای جان جان و مصلح کل جهان، بیا خورشید تا به کی به پس ابرها نهان، عجل على ظهورك يا صاحب الزمان.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. عشق یعنی چشمه ای از جنس نور، نور یعنی یک سلام از راه دور. سلام خودمون رو تقدیم میکنیم به پیشگاه شما عزیزان شرمنده، شما منتظران حضرت ولیعصر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. از برنامه پرسمان مهدوی با افتخار در خدمتتون هستیم. بنده به اتفاق همکاران عزیزم و کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد جعفری. حاجا سلام و عرض ادب، خدا قوت، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما همکاران عزیزتون و همه شنوندگان بزرگوار. من هم عرض سلام دارم و هستم در خدمتتون.
زنده باشید. در این برنامه به پرسش‌های مهدوی پاسخ داده خواهد شد. ابتدا یه بخشی رو بشنویم، چکیده از برنامه، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
منظور از سه آسمانی در هنگام ظهور چی هستش؟
حاجی جعفری گفتن آیا در حدیث یا روایتی نقل شده که وقتی امام زمان علیه السلام از پرده غیبت بیرون اومدن و ظهور کردن، با زنان بی حجاب و بد حجاب و بی بند و بار چطور رفتار میکنن؟
در رابطه با علائم قطعی ظهور ممکن هست بدا حاصل بشه یا خیر؟
گفتن اسامی یاران امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف در چه کتابی آمده؟ دوستان عزیزم، از موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف رو میشنوید و برنامه پرسمان مهدوی. شما هم میتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح کنید تا آقای جعفری به اونها پاسخ بدن. چطور؟ به 3553 میتونید پیامک بزنید، میتونید تلفن بزنید به 025 329 10551 و 329 10552. راه‌های دیگه هم خدمتتون عرض خواهم کرد. الان با اجازه کارشناس محترم برنامه اولین تلفن برنامه امروز رو بشنویم.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
یه سوالی داشتم. منظور از سه آسمانی در هنگام ظهور چی هستش؟
ممنونم از شما عزیز شنونده. آقای جعفری، سه آسمانی.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. یکی از علائم حتمی که در روایات ما آمده، نه تنها در روایت شیعه، در روایت اهل تسنن هم آمده، بحث صیحه آسمانی یا ندای آسمانیه.
بله.
و اونطوری که در روایات ما آمده، البته ما چندین صیحه آسمانی و ندای آسمانی داریم که یکیش جز علائم حتمیه، بقیهش هم در زمانهای دیگه رخ میدن که حالا خدمتتون عرض میکنم. اونی که جز علائم حتمیه، 5 تا علامت حتمی که داریم، یکیش ندای آسمانیه، اون ندایی است که گفتن شب 23 ماه مبارک رمضان حضرت جبرائیل علیه السلام ندا میدند و مضمونش هم دعوت به امام مهدیه. حالا تعبیرات مختلفی در روایات آمده، پیامی نزدیک به این مطلب که امام مهدی حق از او پیروی کنید، به او بپیوندید. و این ندا باز در روایات ما آمده که هر قومی به زبان خودشون میشنوند، یعنی اینطور نیست که مثلا جناب جبرائیل علیه السلام یه متن عربی، جمله عربی رو بگن که دیگر زبان‌ها متوجه نشن چی بود. نه، توی روایات ما هست که هر گروهی، هر قبیله ای اون رو به زبان خودشون میشنوند. و این ندا هم به قدری واضح و بلند است که در برخی از روایات اصلا به نام فزعه ازش نام برده شده، یعنی یک صدای بسیار بلندی که مردم رو بیتاب میکنه، به فزع و بیتابی دوچارشون میکنه. تو برخی از روایات هست کسانی که به اصطلاح بیدار هستند پریشان میشن، کسانی که خوابن بیدار میشن. بنابراین اینطور نیست که کسی بگه خب حالا یه صدایی شاید تو این شلوغی زندگی اصلا ما نشنیدیم این صدا رو مثلا. نه، اینطور نیست. البته این ندایی که ندای بسیار بلند واضح که حتی کسایی که خوابن بیدار میشن و میشنوند و هر کس به زبان خودش میشنوه و در تمام دنیا شنیده میشه و یک ندای معجزه آسایی است. یعنی اینطور نیست که کسی اون رو تفسیر کنه به رسانه ها و بگه منظور از صیحه یعنی مثلا یه خبری رو همه شبکه های صدا و سیمای دنیا مخابره میکنن، خب هر خبرنگاری هم به زبان خودش صحبت میکنه، پس این که هر کس به زبان خودش میشنوه یعنی از شبکه خودشون، از سیمای خودشون به زبان خودشون میشنوه، این خبری همه مخابره میکنن. نه، اینطور نیست. طبیعتاً چون تو روایات تصریح شده این ندا ندای حضرت جبرائیله، یه ندای معجزه گونه است، در تمام عالم شنیده میشه و ندای بلندی است. البته برخی خواستن بگن که صیحه با فزعه فرق میکنه، یعنی ما یک پیام داریم که داده میشه و یک صدای مهیبی داریم که شنیده میشه و اینها جدای از همن، هر کدوم یه جور علامتن. البته بعیده اینجوری باشه و منظور باید همون پیامهایی باشه که شنیده میشه. و این که عرض کردم ما صیحه های متعددی داریم، یعنی پیام های آسمانی متعددی داریم، به خاطر اینه که ما تو برخی از روایات داریم که علاوه بر این که ما ندایی در ماه مبارک رمضان داریم که علامت حتمی ظهوره، 4 ماه بعد از اون هم که ماه محرم الحرامه، در روز عاشورا 10 محرم وقتی امام زمان علیه السلام قیام میکنن، زمان قیامشون هم جبرائیل ندایی میده که امام مهدی قیام کرده در کنار کعبه و این رو هم مردم میشنوند. بنابراین نداهای متعددی خواهیم داشت. و مهمترین نکته در رابطه با صیحه آسمانی اینه که تو روایات ما آمده است که ابلیس تلاش فراوانی میکنه که بحث ظهور رو تحت الشعاع قرار بده. به همین خاطر وقتی که جناب جبرائیل علیه السلام ندا میده و مردم رو به امام مهدی دعوت میکنه و میفرماید که مهدی حق است، از او پیروی کنید، که بعد از این ندا عالم متوجه امام مهدی میشن. کسایی که تا حالا نام امام مهدی رو نشنیدند، خب این نام رو از آسمان میشنوند، به تکاپو میفتن که این مهدی کیست و چه کاری قراره بکنه. خب طبیعتا همه عالم 4 ماه قبل از ظهور و قیام حضرت از امام مهدی مطلع میشن، پیگیری میکنن. خب ابلیس به خاطر اینکه میبینه وضعش به خطر افتاده و مردم ممکنه هدایت بشند، تو روایات داره که ابلیس هم ندایی شبیه ندای جبرائیل در میده. البته حضرت جبرائیل این ندا رو از آسمان بیان میکنه، ابلیس از روی زمین این ندا رو و بیان میکنه، اون رو هم همه میشنوند و بنابراین یک ندای دیگری چند ساعت بعد از ندای اصلی مردم میشنوند که مردم رو دعوت میکنه به جبهه مقابل، یعنی میگه شما به عثمان بپیوندید که او حق است. و تو روایات ما اومده که به مردم بگید که ندا دوتا هست به فاصله چند ساعت از هم و مراقب باشند که به همون حرف ندای اول گوش بدن
بله.
و به ندای دوم گوش ندن که دوچار فتنه بشن. این تقریبا خلاصه ای از بحث صحیح آسمانی و ندای آسمانی است که از علائم حتمی ظهوره.
خیلی ممنونم. دوستان عزیزم اگر به رادیو معارف دات آی آر یعنی سایت رادیو معارف مراجعه بکنید مفصل‌تر میتونید با برنامه آشنا بشید، نظر پیشنهاد یا انتقاد خودتون رو قرار بدید، سوالتون رو مطرح بکنید و فایل صوتی برنامه هم دریافت بکنید. در فضای مجازی هم که ادساین رادیو معارف و تلفن ما 025 329 10 551 و 552.
بسم الله الرحمن الرحیم و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین.
خب تو فاصله قبلی تلفن ها رو گفتم، سایت هم گفتم، اما سامان پیام کوتاه ما خب 30553 کاملا آشنا هست براتون. یه پیامک بخونم، 917-2977 آقای شریفی تبار از جهرم. حاجی جعفری گفتن آیا در حدیث یا روایتی نقل شده که وقتی امام زمان علیه السلام از پرده غیبت بیرون اومدن و ظهور کردن با زنان بی حجاب و بد حجاب و بی بند و با چطور رفتار میکنن؟
البته در خصوص این مسئله که ما بگیم روایتی وجود داره، نه اینکه ما بگیم به خصوصه روایتی آمده که حضرت با کسانی که حجاب اسلام رو رعایت نمی کنن چگونه برخورد خواهد کرد، نه، در سیره حکومتیه امام زمان علیه السلام به تصریح به این مسئله پرداخته نشده. بنابراین ما فقط میتونیم بگیم چون ما روایات عام و عمومی داریم که امام زمان علیه السلام بعد از ظهورشون با هر بدعتی مبارزه خواهند کرد، با هر معصیتی مبارزه خواهند کرد و در دوران ظهور حضرت هیچ معصیتی آشکارا انجام نمیگیره، هیچ حتک حرمتی به دین و ساحت دین انجام نمیگیره، چون ما در آیات قرآن هم داریم که خداوند بعد از ظهور و یمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم، دین مورد رضایت خدا که همون تشیع هست تمکن پیدا میکنه، یعنی دین یک نهاد بسیار قوی میشه به راهنمایی امام زمان علیه السلام. خب طبیعی است که وقتی ظهور اتفاق میفته ما یک جامعه کاملا دینی خواهیم داشت.
بله.
این که عرض میکنم کاملا از همین واژه تمکین دین معلوم میشه، یعنی دین تمکین پیدا میکنه، یعنی مکانت خاص، جایگاه خاص خودش رو پیدا میکنه. بنابراین همه چیز تحت شعاع احکام دینی قرار میگیره، نه حالا فقط بحث حجاب. حتی الان شما میبینید مثلا ما در ترمینال هامون، حالا چه قطار باشه چه اتوبوس باشه چه هواپیمایی باشه، برای وقت نماز برنامه ریزی نمی کنن. یعنی اینطور نیست که بگم ما باید قطار هامون، اتوبوس هامون یا هواپیما هامون طوری برند که مثلا اول وقت رعایت بشه یا طوری برنامه ریزی بشه که نماز کسی قضا نشه. نه، اونا ساعت خودشونو دارن، این مسافری که باید یه جوری خودش رو تنظیم بکنه. اما وقتی میگیم دین تمکن پیدا میکنه، یعنی همه چی با آموزه های دینی تنظیم میشه. اینکه یک وسیله کی باید حرکت بکنه، به کجا برسه، خب اینا رو طوری تنظیم میکنن که نه تنها نماز، که نماز اول وقت مردم فوت نشه، بتونن حتی تو بحث خود مثلا ادارات، ماموریت ها، کارها، همه چیز با آموزه های دینی تنظیم میشه. مثلا اینطور نمیشه که شما وقتی ماه مبارک رمضان میشه، خب بعضی ها واقعا دچار مشکل میشن، نوع کارشون، نوع فعالیتشون طوریه که با اون فعالیت روزه گرفتن و تشنگی کشیدن خب خیلی سخت میشه. اون وقت هم کسی هم به فکر اینها نیست، میگن حالا هر جوری بالاخره راحتید، خودتون میدونید چیکار کنید. اما وقتی میگیم دین تمکن پیدا میکنه، یعنی همه اینها درست